پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه 13 تیر ماه 1399 خورشیدی، برابر با 3 ژوئیه 2020 میلادی. شما شنونده نهمین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. من ایمان هستم و امروز در این نهمین قسمت پادکست هفت همراه با آوا با شما هستیم در طول 45 دقیقه آینده. آوا چطوری؟
مرسی قربانت ایمان جان، تو خوبی؟
منم خوب، حالا روزم بد نیست، فکر میکنم حالم خیلی بهتره.
خدا رو شکر توی دوران قرنطینه و کرونا باید حالمون رو خوب نگه داریم. خب چه خبره دیگه؟
خبر خاصی نیست، این روزا بیشتر یه خورده دارم کلاسه خودشناسی میرم، ببینم خودم میتونم بشناسم.
آه چه عالی، به به.
آره و فکر میکنم که تجربه جالبیه این که آدم سعی کنه تو این کلاسا بره، حالا هرچند که تو این روزها قدری همه چیز متفاوت شده، همه چیز از راه دور انجام میشه و این کلاسایی هم که من شرکت میکنم آنلاینه، اما خیلی اتفاق خوبیه، تجربه جالبیه.
آره منم تجربه اینجور کلاسا رو دارم و خیلی خیلی موافقم که همه ما این کار رو انجام بدیم، یه دور خودمون رو شخم بزنیم ببینیم چی بوده، چه خبر بوده. و اینطور که متوجه شدم اینه که همه آدمای روی کره زمین یک بار هم شده باید این کار رو با خودشون انجام بدن، بعد یه تغییر خیلی بزرگی توی زندگیشون به وجود میاد. آفرین به تو.
مرسی. آوا موضوع برنامه امروزمون یه خورده عجیب غریب نیست؟
حقیقتش آره، برای منم عجیب غریبه به خاطر اینکه آدم خیلی بهش توجه نمیکنه. خب بگو اول موضوع رو.
آره موضوع برنامه امروزمون راجع به نوره، مفهوم نور، حالا چه از لحاظ علمی چه از لحاظ معنوی. و مدیون یکی از دوستانی هستیم که مهمان برنامه امروزمون هم هست. اجازه بدید بیشتر توضیح ندیم، در طول برنامه باش بیشتر آشنا میشید، اما همین الان
سورپرایز بشن.
آره یه خورده راجبش حرف بزنیم تا ذهنمون آماده بشه برای این صحبت.
آره حقیقتش من که این موضوع رو دوست عزیزمون اشاره کرد، رفتم تو ویکی‌پدیا و یه مطلبی پیدا کردم که دوست داشتم که شریک بشم با شنونده هامون بگم.
خب چی هست؟ آره
تعریف نور این هستش که تابشیه از یک سری پرتو نورانی ایجاد شده و باعث دیدن اجسام میشه. به عنوان یک تئوری جدید میتونیم بگیم پرتوهای نورانی که نور رو تشکیل میدن به صورت مستقیم حرکت کرده، سرعت حرکت اونها زیاد بوده، هنگام برخورد به اجسامی که بتونن از اونها رد بشن از اونها رد شده و هنگام برخورد با اجسامی که نتونن از اونها رد بشن از اونها رد نشده و منعکس میشوند.
خیلی ممنونم که از رو ویکی‌پدیا اینو برام خوندی.
حقیقتش خیلی موضوع سختیه ولی خب.
آره اما یه چیزی که داشتم فکر میکردم اینه که از زمان بچگی اون دیدگاه یا فکر ما راجع به نور خیلی بدیهی بود برامون، یعنی ما جهان رو یا روشن میدیدیم یا تاریک. اما فکر میکنم نور خیلی پدیده پیچیده تریه و مخصوصا توی اسطوره ها، توی فرهنگ، توی ادیان، اینها خیلی مفهوم متفاوت و سمبولیک تری هم به خودش گرفته.
بله دقیقاً. و داشتم فکر میکردم که ببین چه مسئله مهمیه، ولی ما یعنی در واقع اگه نور نباشه اصلا هیچ چیزی قابل رؤیت نیست، چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ فیزیکی. ولی ما اصلا بهش دقت نمی کنیم و به حسابش نمیاریم.
دقیقاً. خیلی از پدیده‌هایی که بدیهی به نظر ما میرسن شاید پدیده‌های خیلی پیچیده‌ای باشن و نبود و فقدانشون بتونه کلاً شکل و شمایل زندگی ما رو متفاوت و دگرگون بکنه.
بله، دقیقاً.
خب اگه موافقی بریم تو بخش اول با آذین ایقانی همراه بشیم. فکر می‌کنم منتظر ماست.
بله، آذین عزیز با خبرای خوبش.
موسیقی کوتاه می‌شنویم، باش همراه بشیم.
آذین عزیز، بسیار خوشحالیم از اینکه شما رو مجدداً روی خط داریم. بسیار خوش اومدی به برنامه خودت. درود بر تو.
درود بر تو آوای عزیزم، همچنین ایمان جان. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌ت.
ممنون.
منم به درود میگم آذین جان، امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم.
ممنونم.
خب امروز برامون چه خبری داری آذین عزیز؟
خب امروز براتون خبری دارم در مورد نشریه آنلاین عالم بهایی. طبق معمول هفته های گذشته همه خبرها به نوعی مرتبط هستش با مسائل اخیر دنیا و این ویروس کرونا.
بله.
در حالی که جهان با بیماری عالمگیر ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنه، پرسش های زیادی در مورد آینده بشر مورد توجه قرار گرفته. در همین راستا نشریه آنلاین عالم بهایی شروع کرده به انتشار مجموعه مقالاتی در مورد موضوعات اساسی که اجتماع با اون مواجه هستش. سردبیر این مجموعه می نویسه همه‌گیری جهانی کنونی مستلزم اقدامات فوری و جدی بوده است. این شرایط همچنین نیاز به تعاملی عمیق در این باره دارد که بشر چگونه از این بحران بیرون خواهد آمد؟ آیا به سوی جهانی عادلانه تر و صلح‌آمیزتر حرکت خواهیم کرد یا خیر؟
آذین جان، در رابطه با موضوعات این مقاله هم چیزی در این خبر اومده بود؟
بله، اولین مقاله مجموعه که منتشر شده به پرسش‌های درباره نقش دولت در سلامت و رفاه اجتماعی پرداخته. مقالات بعدی به کاوش در طیفی از موضوعات از جمله اقتصاد، مهاجرت، کشاورزی و امنیت غذایی میپردازه. البته قبلا هم مقالاتی منتشر شده که در مورد صلح، تکنولوژی، توسعه روستایی و کمک‌های بشردوستانه بوده.
آذین جان، اینجا میشه برای ما یه مقدار در مورد تاریخچه نشریه عالم بهایی یه مقدار توضیح بدی؟
بله حتما. نشریه عالم بهایی تحت هدایت حضرت شوقی افندی در سال 1926 برای اولین بار به چاپ رسید. در ماه مه سال گذشته وبسایت این نشریه با هدف انتشار مقالاتی حاوی دیدگاه‌های بهایی در مورد موضوعات معاصر شروع به کار کرد، که البته برای مطلع شدن از آخرین مقالات منتشر شده در این مجموعه سرویس اشتراک خبرنامه هم در دسترس عموم قرار داره.
خیلی ممنون ازت.
خواهش میکنم عزیزم.
ممنونم ازت، اما اجازه بدید که من آدرس وبسایت نشریه رو هم اعلام بکنم که اگه دوستانمون مایل هستن خودشون سر بزنن به این وبسایت و با این مقالات بیشتر آشنا بشن. موافقید؟
بله،
بسیارم عالی.
آدرس وبسایت این نشریه هست bahaiworld.bahai.org.
بله.
ممنونم ازت آذین عزیز.
خواهش میکنم، امیدوارم که خوب و خوش باشید تا هفته دیگه که باز در خدمتتون باشم.
مرسی آذین جون، خیلی لطف کردی. هفته دیگه انشالله باهات صحبت میکنیم. روز و روزگارت خوش.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلارون ولش کن، در غصه رو کاگلش کن، دیگه سخت نگیر و شلش کن بابا، بس دیگه. ببین دل چی میگه، عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به موم بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن. یه مدت بس غصه خوردن، یه مدت بس غم شمردن، یه چند وقت خبرها رو ول کن، یه فکری واسه حال دل کن. اگه یار و عشقی نداری که سر روی شونش بذاری، نمیخواب بیشب زنده داری، به حرفم عمل کن، خودت رو بغل کن، یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. عمرو به خوشی سر کن و هرس و جوشو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به موم بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن. عجب بعد دنیا شلوغه، بار از زده حال و دروغه، غم روزه دار کش کلوغه، بابا بسته دیگه، ببین دل چی میگه. یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو شار کن، نشین از خودت هی سوال کن.
شما شنونده نهمین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. یادتون باشه که همیشه میتونید از طریق صفحه ما در اینستاگرام و فیسبوک با آدرس پرژن بی ام اس ما رو دنبال بکنید و همینطور کانال تلگرام ما این امکان رو به شما میده که به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید. کانال تلگرام ما هم به اسم پرژن بی ام اس هست.
ایمان، همونطور که نور مادی وسیله دیدنه، نور معنوی هم که از درون انسان نشأت میگیره عامل بصیرته و دیانت باهایی هم نور رو به عنوان سمبولی برای بصیرت معنوی آوردن و ازش استفاده کردن. حضرت عبدالبها جانشین حضرت بهاءالله میفرمایند که جویای شمس حقیقت باشیم از هر افقی طالع شود، و این شوق دونستن میل ذاتی هر انسانی هستش که اونو به جستجوی فهمی عمیق‌تر از واقعیت در تمامی ابعاد اون، از جمله شخصیت خودش، اجتماع، عملکرد نیروهای مادی و معنوی و اسرار جهان دعوت میکنه.
درست میگی. فکر میکنم که حضرت عبدالبها جایی عنوان میکنند که البته مضمونش این هست که توانایی جستجوی حقیقت قابلیتی که نوع بشر باش خلق شده. خداوند یا پروردگار به انسانها عقل عطا کرده و به همین دلیل هر فرد نه تنها آزاده که خودش به جستجوی حقیقت بپردازه، بلکه در پیشگاه خداوند در این ارتباط مسئوله. و فکر میکنم این خیلی ایده مهمیه که در دیانت بهایی مطرح میشه، و اینکه ما بستی دنبال نور حقیقت بریم، همونجوری که تو گفتی نور رو، یعنی حقیقت رو به نوری تشبیه کردن که توسط انسان میتونه دریافت بشه.
دقیقا.
خب فکر میکنم وقتش باشه که بریم با کسی که ایده این برنامه رو در حقیقت به ما داد صحبت بکنیم، خانم مرجان توفیق.
بله بله، بریم و صحبت بکنیم. امیدوارم که شنونده ها لذت ببرن.
حتما. یه موسیقی کوتاه میشنویم تا مرجان با ما همراه بشه. آوا، فکر میکنم که خانم مرجان توفیق روی خط تلفن با ما همراه هستند. مرجان جان، به برنامه خودت خوش اومدی و ممنونم که با ما و شنونده هامون همراه شدی.
خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من قرار دادیم. درود میگم به همه شنوندگانتون.
مرجان عزیز، خیلی خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. فکر کنم شنونده هامون شما رو خوب نشناسن، ولی انشالله در طی برنامه با شما آشنا میشن. ما خیلی خوشحالیم که شما رو روی خط داریم.
خیلی ممنون. ممنون. من مرجان هستم، چشم پزشک هستم، و امروز میخوایم یه گپی در مورد مفهوم نور نور مادی و معنوی بزنیم و ممنونم از این فرصتی که در اختیارم قرار دادیم.
خیلی خب، ما معمولا یه خورده سعی میکنیم فیلم بازی کنیم اولش، اما تو
من رفتم سری اصل مطلب.
سر اصل موضوع. خیلی هم عالی. خب گفتی میخوای راجع به مفهوم نور صحبت بکنی. وقتی میگیم نور، اصلا بذار این واژه رو تعریف کنیم، حالا هم بعد فیزیکیشو بهش نگاه بکنیم هم بعد معنویش. اصلا نور مادی و فیزیکی چیه؟ چون چشم پزشکم هستی قطعا خیلی خوب میتونی برای ما توضیح بدی. یه کلاس فیزیک فشرده قرار بذاری.
ای وای بر من. خب این نور که خوراک خودمه، همونطور که گفتین به خاطر چشم پزشکی دغدغه من این هستش که مریضان بتونن تصویر واضحی از اطراف و جهان پیرامونشون داشته باشن و نور واقعا یک نقش خیلی بزرگ و بسزایی رو بازی میکنه. نور در حقیقت رابطه ما و جهان هست. البته وقتی از نور میگیم منظورمون در حقیقت اون نور مرئی هست که یه بخش کوچیکی از اون طیف امواج الکترومغناطیسی هست. درک ما از جهان بر اساس چگونگی و کارکرد چشم و مغزمون صورت میگیره و تفسیر میشه. در حقیقت هر چی از دنیا و جهانمون میدونیم به خاطر نوری هست که به ما کمک میکنه ببینیم، واقعیت دنیای اطرافمون رو آشکار میکنه و منجر به کشف حقیقت میشه. و در حقیقت انسان برای ادامه بقا لازم بوده که ببینه و کشف کنه و چشممون در طی سالیان سال بدین شکل تکامل پیدا کرده تا اون نور مرئی رو بتونه تشخیص بده، جهان پیرامونش رو بشناسه و به هستیش بُعد بده.
مرجان جون، از این به بعد من قرار شما رو خانم نور صدا بزنم، چون اینجور که معلومه داستان نور ادامه داره و شما خیلی خوب به این مبحث اشراف دادید، پس خانم نور شما هستین. یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که برای من جالبه که چه چیزی این نور رو برای شما جذاب میکنه به عنوان یک چشم پزشک. البته
سوال خیلی خوبیه. حالا من میتونم به این مسئله هم از بعد چشم پزشکی بپردازم، هم به عنوان یک فرد که واقعا خیلی این مفهوم واسم جالبه، به خاطر اینکه نور هم دغدغه فیزیکدانا هست هم فلاسفه و عرفا، یعنی هم یه بعد علمی داره و هم بعد معنوی و یه جورایی این علم و معنویت رو درگیر حقیقت و ماهیت و تأثیر خودش کرده. به قول کانت، فیلسوف برجسته آلمانی در عصر روشنگری، میگه دو چیز اون رو به شگفتی و حیرت و ستایش باز می‌داره. یکی آسمان پرستاره که بالای سر ماست و دیگری قانون اخلاق که در دل ماست. دو مسئله که در مورد نور واسه من خیلی جذاب هست، یکی ماهیت نور هستش و یکی رفتار نور، و سعی میکنم با مثالایی که میزنم هم به بعد فیزیکیش بپردازم و هم به بعد معنوی و اخلاقی که هدف گپمون امروز هستش. بریم سر ماهیت نور. وقتی که ما از بعد فیزیکی به مسئله نور نگاه میکنیم میبینیم که نور یک انرژی الکترومغناطیسی هستش. البته لازم به ذکر که این نور تنها اون چیزی که میبینیم نیست، بلکه انواع مختلفی داره. به طور مثال امواج رادیویی، اشعه ایکس، گاما، اولتراوایولت، اینفرارد، همه اینا یک نوع نور هستند. و درسته که حالا ما مثلا به ماهواره، رادار، مایکروویو، دستگاه‌های مختلف احتیاج داریم تا اونا رو بتونیم شناسایی بکنیم، ولی در حقیقت اصل همشون یکیه. همشون نورن، همشون حقیقتشون یکی هستش. فقط به خاطر اون تفاوت بین طول فرکانسشون و انرژیشون هستش که اینها رو مجزا از هم میکنه. و این مسئله من رو یاد ما آدم ها میندازه که هممون در وهله اول انسانیم و ماهیت هممون یکی هست. و این دستبندی ها و مرزبندهایی که مثل رنگ پوست، چشم، مو، زبان، لهجه، فرهنگ، کشور، گرایشات اعتقادی، مذهبی، سیاسی، جنسیت، طبقات اجتماعی، اقتصادی و و و و و که کردیم که ماها رو از هم متفاوت میکنه، ولی چیزی از اصلیت و ماهیت انسانیمون کم نمیکنه و هممون در درجه اول انسانیم، دقیقا مثل اون نور و انواع مختلفش. یکی دیگه از رفتارهای نور که برام خیلی جالب هست و همه البته باهاش آشنا هستند، اصل بازتاب نور هست. بازتاب بستگی به کیفیت اون شی داره، هر شیی به شکل و سیاق خودش تحت تاثیر نور قرار میگیره، یه مقدارش رو جذب میکنه و باقیش رو پخش میکنه و یا به طور کامل منعکس میکنه، از اون آینه صاف و صیقلی گرفته تا سنگ. پس در حقیقت نور یک تاثیر مستقیم و متقابل با ماده داره و خواهرزاده من نیکو عاشق رنگین کمونه و این به خاطر اون تاثیر متقابلی هستش که نور با اون ذرات آب معلق در هوا داره که اون تصویر زیبا رو تولید میکنه و ما انسان ها هم به واسطه اون نور درونیمون میتونیم منشأ اثر واقع بشیم و اون خوبی ها رو با توجه به توانایی و قابلیت های خودمون در اطراف پخش بکنیم. امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم.
نه، داشتم فکر میکردم چقدر مثال جالبی زدی و چقدر قشنگ ارتباطش دادی با موضوع فلسفی که داری راجبش صحبت میکنی.
مرسی. یکی دیگه از جذابیت‌های نور برام سرعتش هست. هر کی منو میشناسه میدونه که من عشق سرعت دارم، چه توی رانندگی چه توی راه رفتن. و
توی راه رفتن ایراد ندارم، تو رانندگی خورده مسئله سازه.
شما نمیخواین بدونین که من چند تا حالا تیکت گرفتم، واسه همین بهتره که این مسئله پنهان باقی بمونه و روشن نشه.
من فقط یه چیزی یادم باشه که هیچ وقت سوار ماشینت نشم.
آره، البته خیلی هیجان انگیز خواهد بود، ولی آره من توصیه میکنم که آره نشین.
ابعاد تاریک و نامرئی وجود مرجان هست.
خلاصه حالا برگردیم بریم سر سراغ سرعت نور. بذاریم پس یک نفس بگیرم و سرعت نور رو براتون بگم. حاضرین؟
بله بفرم. نفس گیری ها انجام بشین.
کمربنده رو بستیم آماده.
سرعت نور برابر با 299,792,458 متر در ثانیه در خلاء هست.
گفتنش هم سریع گفت.
پس با این نظر بالاتر از سرعت نور چیزی تو دنیا نیست و این در پس این حقیقت یه جورایی برداشت من از این واقعیت اینه که هیچی نمیتونه توی این دنیا پنهان و قائم بمونه و تاریکی اصلا توان مقابله با نور رو نداره. به محض اینکه نور سر بزنه عالم رو فرا میگیره و نور عدالت، نور صداقت، نور درستی سرعتش خیلی بالاتر از این حرف هاست. و چون از نظر بعد علمی میبینیم که چقدر سرعت نور، یعنی بالاتر از سرعت نور چیزی در دنیا نیست و فقط مهم اینه که سر بزنه، اون روزنش به وجود بیاد، دیگه عالم رو فرا میگیره.
پس ناامید نباشیم، چون با اتفاقاتی که این روزا میبینیم خیلی، من یکی خیلی ناامیدم، ولی اینجور که میگی نه، باید امیدوار بود.
به سرعت رانندگی مرجان فکر بکن، امیدوار باشی.
آره آره، پایان شب سیاه سپید است. دقیقا.
بله.
یکی دیگه از چیزایی که برام خیلی جالبه مفهوم نور سفیده، که در حقیقت نور سفید آمیزه با ترکیبی از رنگ‌های مختلفه، یعنی از اون هفت رنگ اصلی هستش، که این موضوع رو با عبور دادن نور از منشور میتونیم بفهمیم و نمونه بارزش توی شیراز اون پنجره‌های خوشگلی که نور ازش رد میشه، اون چی میگن، اون هفت رنگ رو میتونیم روی زمین ببینیم، اونجا به واضح دیده میشه. پس نور سفید یکیه، حقیقت یکیه و تعدد نداره و این اصل من رو یاد یکی از بیتای اشعار رومی میندازه که مضمونش اینه که به روغن چراغ یا بلور چراغ گیر نده و توجه نکن، مهم روشنیه، مهم نور دادنه، اصل و معنا در روشناییه. با این مسئله آدم متوجه میشه که این اختلاف نظرها موقعی پیش میاد که ما به ظاهر قضیه میچسبیم و با قوانین و برچسبایی که باز تولید فرهنگ و تربیت و جامعه‌مون هست سعی میکنیم واقعیت رو ببینیم و بسنجیم. و موقعی که این واقعیت‌ها با انتظارات و توقعات و معیارها و سلیقه‌های شخصیمون جور در نمیاد، اون رو بد میدونیم، در صورتی که باید سعی کنیم واقعیت ذهنیمون رو به اون اصل حقیقت نزدیک‌تر بکنیم. و این یه چیزیه که فلاسفه و بزرگان و شعرا بی نهایت بهش اشاره کردن، که در هر شرایطی آدم باید حقیقت پرست و حقیقت جو باشه، دنبال اون نوره بگرده، حالا از هر چراغی که میخواد پخش بشه، چون اصل حقیقت در نور روشنی و نوره که کاشف حقیقته.
بسیار عالی. حالا اگه ما با این تفاصیل بخوایم صحبت بکنیم راجع به نوری که در وجود انسان هست، منابع این نور رو در ذات انسان چی میدونی؟
برای جواب این سوال باید یه داستان خیلی بامزه‌ای رو واسهتون تعریف کنم که البته ریشه تاریخی داره و واقعیت هستش، یه فکتیه که در یونان باستان افلاطون و پایتاگرس دو فیلسوف بزرگ یونانی فکر میکردن که نور از درون ما نشأت میگیره، از چشمای خودمونه و عمل دیدن موقعی اتفاق میافته که وقتی که ما چشممون رو باز میکنیم از داخل چشممون یه عالمه عرابه های نور به سمت بیرون پرواز میکنن، یه عالمه اطلاعات جمع‌آوری میکنن میان توی چشممون و ما مثلا به این طریق میبینیم. و تقریبا 1000 سال بعد دانشمندای عرب میگن که نه بابا، نور یه چیز فیزیکی و مادیه و نور خارج از انسان هستش. وقتی که من این داستان رو خوندم با خودم گفتم چه بسا مثلا اینا داشتن در مورد اون نور جان و دل، اون نور بصیرت صحبت میکردن که به همون قدر نور مادی فیزیکی ما برای رشد و بقامونم به اون نور درونیمون احتیاج داریم. ما در حقیقت عمل دیدن با از طریق مغز انجام میشه و مغز یه وسیله برای عقل و خردمون، در حقیقت ما رو از سایر موجودات برتر میکنه و متمایز میکنه و منابع اون نورهای درونی و ذاتی که منجر به کشف حقیقت میشه دانش و هوش هست که از نتایج و آثار اونا هنر، صنعت، تکنولوژی، علوم و فنون همینطوری داره پیشرفت میکنه و اسباب آسایش و رفاه رو فراهم میکنه. و به قول باهاالا پیامبر آیین باهایی میفرمایند که سراج عالم دانایی است و نور آن بینایی.
خیلی ممنون مرجان جون. من خیلی یاد گرفتم در مورد نور. اینجا برام سوال پیش میاد که اگه نور خارجی خودش رو در قالب یک اشعه نمایان میکنه، نور درونی چطور خودشو نشون میده و ایجاد اثر میکنه؟
سوال خیلی خوبیه و این یه چیزیه که من خیلی در موردش فکر کردم. همونطور که نور مادی هر چیزی رو که در مسیرش قرار میگیره و روشن و نورانی میکنه، همونطور نور علم و دانش، محبت از ته دل، از صمیم قلب، نور عدالت و انصاف، امانتداری، روح وحدت و همدلی، خلق و خوی خوب داشتن، عمل پاک داشتن، همه اینا مسیر رو برای پیشبرد تمدن بشر و متحقق کردن مقام انسان روشن میکنه. این نور درونی چیزیه که از قدیم الایام در ادیان و فرهنگای مختلف و ادبیات بهش اشاره شده، اون نور الهی که در قلب تک تکمون به ودیعه و امانت گذاشته شده و وظیفه ما هستش. ما مسئولیم که مراقب نورش باشیم و سعی کنیم هرچه نورانی تر خودمون رو بکنیم و در حقیقت این روشنایی همون وجدان پاک، همون قلب صاف، همون خردگرایی هست و منشأ نیکی و خیر واقع شدن هست. و فکر کنم جاش باشه این گفتگو رو با بیان بهاءالله به پایان برسونیم که رجا آن که از عنایت حکیم دانا رمد ابصار رفع شود و بر بیناییش بیفزاید تا بیابند آنچه را که از برای آن به وجود آمدند. امروز آنچه از کوری بکاهد و بر بینایی بیفزاید آن سزاوار التفات است. این بینایی سفیر و هادی دانایی است. نزد صاحبان حکمت دانایی خرد از بینایی بصر است.
سپاسگزارم ازت مرجان توفیق عزیز، گفتگوی خیلی جالبی بود و ما رو با یک مفهوم علمی و ارتباطش با فضای فلسفی ذهنیت آشنا کردی. ممنونم.
ممنون از شما.
ممنون مرجان جون، من خیلی استفاده کردم و خیلی برام جالب بود این مبحث. ما همیشه این قسمت از برنامه از مهمانان عزیزمون درخواست میکنیم که یه ترانه انتخاب بکنن. دوست داشتیم ببینیم شما سلیقتون چیه و برای شنونده ها پخش کنیم.
ترانه‌ای که دوست دارم اگر میشه پخش بکنین از آقای سالار عقیلی هست به اسم رقص اتم ها که یک شعری از رومی هست و در فیلم بابا عزیز این آهنگ فوق‌العاده زیبا اجرا شد.
بسیار خوب. بریم ببینیم آماده پخش هست یا نه. پیش از اون ازت خداحافظی میکنیم. امیدواریم هر جا هستی خوب و خوش باشی و دوباره توی این برنامه باهات همراه بشیم در آینده.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
نیروز برا که ذره ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند، هر ذره که در هوا در همون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است، هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش
نهمین قسمت از پادکست هفته. شما میتونید پرژن بی ام اس رو در فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام دنبال بکنید و دوستان خواهش میکنیم از شما اگر که از برنامه های پادکست هفت خوشتون میاد لطفاً در اینستاگرام استوریش کنید و با دوستای دیگه‌تون هم شریک بشید.
حتما امیدواریم که این اتفاق بیفته و بتونیم این برنامه که تولید میکنیم مخاطبین بیشتری پیدا بکنه، بیشتر باش آشنا بشن و بتونیم از شما فیدبک بگیریم، بازخورد بگیریم و ببینیم که کدوم بخشای برنامه رو بیشتر دوست دارید و برنامه بسازیم که مورد توجه شما قرار بگیره.
حقیقتا در این راهی که ما داریم میریم نیاز به نظراتتون داریم و خیلی خیلی خوشحال میشیم که با ما شریک بشید.
خب آوا، فکر میکنم فرانک شوبریان عزیز روی خط منتظر ماست، بریم باش صحبت بکنیم.
بله، با دوست عزیزمون فرانک جون منتظرن و روی خطن، بریم صحبت کنیم. ایمان جان، فکر میکنم شنونده هامون منتظر این قسمت برنامه‌مون هستن، چون که فیدبک های خیلی خوبی گرفتیم در مورد برنامه بهمن جان و فرانک جون. بله، ما فرانک شوبریان عزیز رو روی خط داریم. خیلی خیلی خوش آمدت میگیم و خوشحالیم از این که دوباره در خدمتت هستیم.
مرسی آبا جان، وقتت بخیر. منم خیلی خوشحالم از دعوت مجدد شما، مرسی.
ممنونم فرانک جان. همونجوری که آوا عنوان کرد، این بخش ظاهراً شنونده های زیادی داره و فکر میکنم خیلی خیلی مدیون لطف شما و بهمن عزیزه.
اختیار دارید، باعث افتخار و خوشحالی است برای بنده، ولی یک کمی هول شدم حالا که شنونده ها زیادن.
این هیجان خوبیه.
آره خوب، امیدوارم.
فرانک جان، بهمن برامون از محفل ملی در ساختار نظم اداری و اجرایی جامعه جهانی بهائی صحبت کرد. دوست دارم که بدونم که در این راستا امروز قرار راجع به چی صحبت بکنیم.
بله حتما، اتفاقا داشتم گوش میکردم برنامه پادکست هفت رو و صحبت های بهمن جانم گوش کردم، بسیار عالی بود. بعد داشتم گوش میکردم به این فکر کردم که حالا که در مورد محفل ملی هم صحبت کردن بهمن جان، و حالا بد نیست که برای حسن ختام این مطلب یه نگاه اجمالی داشته باشیم به یک بخش دیگری از مؤسسات بهایی که اعضای اون از طریق انتخابات تعیین نمیشن. اونا انتصاب میشن، برای انجام مسئولیتشون منصوب میشن به این کار.
درسته. منظورتون دقیقاً چه گروهی هستن؟
بله، دقیقاً منظورم مؤسسه مشاورین هستن که اینها به خدمت در این مؤسسه انتصاب میشن.
فرنه جون، سوال کرده بودن که انتصاب در واقع چجوریه؟ یعنی کیا انتصابشون میکنن و اینکه اگه انتخابات صورت نمیگیره در واقع این انتصاب به چه شکلیه؟
مؤسسه مشاورین قاره‌ای توسط بیت‌العدل اعظم که شورای حاکمه بین‌المللی جامعه بهائی هست انتصاب میشن و اولین مؤسسه مشاورین در سال 1347 هجری شمسی که مطابق میشه با 1968 میلادی تأسیس شده. انتصابشون هم به این شکلی که خب بیت‌العدل از روی شناختی که از افراد جامعه دارن در سطح بین‌المللی، افرادی رو که مناسب برای این پست میدونن، پست که در واقع نه این خدمت، برای این خدمت مناسب میدونن، اونها رو انتصاب میکنن به عضویت در مؤسسه مشاورین. اگه اجازه بدید من یه گریز خیلی کوچیکی بزنم به برنامه‌های قبلیمون.
بفرمایید.
یکی از شنوندگان عزیز از ایران از بنده پرسید که اعضای محافل محلی که انتخاب میشن و افراد 21 سال به بالا بهشون رأی میدن، اینها چطوری آدم‌ها رو میشناسن که انتخابشون بکنن؟ و خیلی سوال جالبی بود.
آره، سوال خیلی خوبیه.
اینجا که الان دارم توضیح میدم که بیت‌العدل اعظم رو شناختی که از افراد دارن اون عزیزان رو انتخاب میکنن برای مشاور شدن، یهو به ذهنم اومد که کوچولو به این سوال دوستمون جواب بدم که اعضای جامعه بهایی در سطح محلی همونطور که میدونید ضیافت دارن و در ضیافت خیلی معاشرت اتفاق میفته بین افراد و همدیگر رو میشناسن. اونجاست که اون شناخت لازم برای اعضای اون محله یا اون شهر که با همدیگه همضیافتی هستن حاصل میشه که بتونن در موقع انتخابات افرادی رو انتخاب بکنن در لیستشون که فکر میکنن مناسب هستن برای انجام خدمت روحانی در محفل محلی اون شهر.
چقدر خوب و درست این قسمت رو بیان کردید و فکر میکنم که مهمه که به این توجه بکنیم که این شناخت در طول زمان اتفاق میفته.
بله، همینطوره. در طول اون یک سال زمانی که از بین یک عید رزوان تا عید رزوان دیگه، یعنی از اردیبهشت امسال تا سال آینده، من فرصت دارم که افراد جامعه رو توی ضیافت یا حالا مراسم دیگه، سمینارهای دیگه، جمعهای دیگه‌ای که این شانس رو دارم که باهایی ها رو ببینم، انتخاب بکنم افرادی رو که برای این کار مناسب ببینمشون.
بسیار خب. حالا فرانک جان، برگردیم به موضوع صحبتمون، مؤسسه مشاورین. این مؤسسه در حقیقت چه کارکردی داره در سیستم جامعه جهانی باهایی؟
بله، مؤسسه مشاورین در واقع کارش این هستش که افراد رو در سطح فرد، مؤسسه و جامعه، در هر سه سطح افراد رو ملاقات کنه و به افزایش توانمندی جامعه کمک بکنه که بتونن برنامه‌های منظم و سیستماتیک رو طرح‌ریزی بکنن و با تمام قوا اجرا بکنن، تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن و اون تمدنی رو که قرار هست به واسطه تعالیم حضرت بهاءالله در دنیا بنا بشه کمک بکنن به ساختنش.
حتما.
در واقع اعضای مؤسسه مشاورین به واسطه ملاقات هایی که با اعضای محافل و افراد جامعه میکنن، عشق و ایقان رو در قلوب اعضای جامعه بهایی تقویت میکنن و خیلی کمک میکنن به مستحکمتر شدن پیوندهای دوستی و وحدت بین افراد.
درست.
ضمن اینکه اصول و معیارهای اخلاقی مندرج در تعالیم بهایی رو ترویج میدن، خیلی کمک میکنن که افق بینش اعضای جامعه وسیع بشه تا بتونن بهتر توان و نیروی خودشون رو صرف کنن برای خدمت و رفاه نوع بشر. من یه مثالی بزنم که یک بار این شانس رو داشتم که البته بیشتر از یک بار این شانس رو داشتم که با اعضای مشاورین ملاقات از نزدیک داشته باشم، با هم بشینیم و پیام‌های بیت العدل رو با هم بخونیم و مرور بکنیم.
درست.
اینقدر از تشویق‌ها و راهنمایی‌های این عزیزان که در نهایت خلوص و خیلی متواضعانه با ما مشورت می‌کردن ما استفاده کردیم که واقعاً احساس می‌کردم خیلی کار رو این عزیزان تسهیل می‌کنن و خیلی راحت‌تر ما می‌تونیم اون نقشه‌هایی که مد نظر بیت العدل هست تا هر چه بیشتر ما نزدیک بشیم به اون صلح و وحدتی که مد نظر دیانت باهایی هست، خیلی واقعا کمک این عزیزان محسوس و ملموس بود برای من.
درست.
حالا انشالله ما شاید بتونیم در برنامه‌های بعدی یا در فرصت‌های بعدی بیشتر در مورد فعالیت‌های جامعه باهایی که توسط مشاورین حمایت میشه صحبت کنیم و یا مثال‌هایی داشته باشیم.
فرنه جون، یه سوالی که چند تا از شنونده هامون داشتن این بود که آیا مشاورین در واقع هیچ گونه اختیار قانونگذاری هم توی جامعه دارن؟ اونطور که فرمودین که چون انتصاب میشن، آیا این قدرت دستشون هست یا نه؟
مؤسسه مشاورین قاره‌ای هیچ به اصطلاح اختیار قانونگذاری و قضایی و اجرایی ندارن. این در واقع در مقام مشوق هستن، در مقام مشاور اسمشون هست، مشاور هستن برای محافل روحانی و حتی برای افراد. خیلی تجربیاتی که دارن از نقاط مختلفی که در اون سفر میکنن، چون اینا زیاد سفر میکنن، تمام عمر در حال سفر هستن عزیزان مشاور، از نقطه به نقطه میرن، با مردم از نزدیک ملاقات میکنن، در واقع تمام عمرشون صرف خدمت میشه. در اون تایمی که عضو مشاور قاره‌ای هستن، در حال سفر کردن و تشویق کردن و خوندن پیام بیت العدل و آثار الهی با مردم هستن، با باهایی های دنیا و با محافل همینطور، که بتونن هرچه بیشتر این تجربیات افراد رو به همدیگه انتقال بدن، تشویقشون بکنن، ابتکارات فردی رو تشویق و ترویج بکنن و خیلی در یادگیری جامعه بسیار تأثیر دارن، چون شخصاً و حضوراً در واقع نفر به نفر و فیس تو فیس با افراد اینو به اشتراک میذارن.
بچه ها داشتم فکر میکردم چه خانواده های صبوری دارن.
واقعا
بله واقعا
خانوادگی خدمت میکنن.
جدی میگم، شما فکر کن همیشه داری خدمت میکنی و سفر داری میکنی، زندگیت ثبات نداره، داره همینجور جا به جا میشه، خیلی سخته.
چون وقت برنامه‌مون خیلی کوتاهه فرانک جون، فقط میخواستم یه سوال ازتون بپرسم که فکر میکنم برای شنونده هم مفید باشه. هر چه مدت یک بار این مشاورین انتصاب میشن یا منصوب میشن از طرف بیت العدل؟
بله، دقیقا 5 سال یک بار، همونطوری بیت العدل اعظم 5 سال یک بار انتخاب میشن، همون 5 سال یک بار بیت العدل اعظم 81 نفر رو به عنوان مشاور در برای تمام دنیا انتخاب میکنن، که این عزیزان 5 سال به این فعالیت مشغول هستن و واقعا چه خانواده های صبوری دارن که باید 5 سال این همیشه در سفر بودن این عضو عزیز خانواده رو باشون همراهی بکنن.
بله.
و این اعضای مشاورین برای خودشون اعضای هیئت معاونین رو انتخاب میکنن و معاونین دوباره مساعدین رو انتخاب میکنن، چون میدونید خیلی کار گسترده‌ایه برای کل جهان 81 مشاور. مسلماً برای اینکه همینطور ریز بریز بتونن هر چه بیشتر از نزدیک با افراد در تماس باشن، احتیاج به کمک دارن. اینها معاون دارن و معاون هم مساعد دارن که بتونن هر چه بیشتر در سطح جامعه با تک تک افراد در تماس باشن، تحرک، سرزندگی و اون نیرویی که از ملاقات یک فرد قائم به خدمت و خیلی خالصانه آدم از ملاقاتش میگیره، به همین سادگی بتونن به افراد انتقال بدن.
سپاسگزارم ازتون فرنک خانم عزیز.
قربان شما، مرسی از فرصتی که به بنده دادید و ممنونم از شما.
مرسی فرنک جون، خیلی عالی بود. امیدوارم که برنامه‌های دیگه در خدمتت باشه.
ممنونم، متشکرم، ان شاء الله.
فرنک جون هر جا هستید خوب و خوش باشید.
خداحافظ.
خداحافظ.
آوا، فکر میکنم زمان زیادی به پایان 9th قسمت پادکست هفت باقی نمونده. بذارید تشکر بکنم از شنونده هامون که تا این لحظه یعنی تا انتهای برنامه با ما همراه بودن واقعا ممنونیم و سپاسگزاریم که وقتتون رو به ما اختصاص میدید و ما رو گوش میکنید.
بله و من قبل از اینکه برنامه ما به پایان برسه دوست داشتم که از تهیه کنندگان این برنامه هم تشکر بکنیم که حقیقتا خیلی زحمت میکشن. از بدی، الهام، میثاق و تارای عزیز تشکر میکنیم و سپاسگزاریم ازشون.
هر جا هستید روز و روزگارتون خوش.
خدا نگهدار.